الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خالصی، خدمت دوست شاعر بزرگوارمون جناب استاد امیری صندقه و سلام ویژه دارم محضر همه مخاطبان و شنوندگان برنامه بوتیکا.
درود بر شما. درود بر شما جناب مرتضی امیری صندقه، عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. بسیار سلام برای شما و شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ و دوست عزیز بزرگوار شاعرم، شاعر خوب عرصه ادبیات معاصر. این که واقعا میگیم خوب فقط به خاطر دوستی نیست، همه اهل فضل و اهل شعر و اهل علم و اهل ادب معترفند که جناب زکریای اخلاقی در حوزه ادبیات معاصر با یک شیوه و شگرد و سبک و سلامت واژگان خاص ورود کردن. و حال که برنامه راجع به شعر آیینیه، اگر من میدانستم جناب آیه اخلاقی هستن، گفت چون که صد آمد 90 هم پیش ماست و تیمم باطل است آنجا که آب است. همه ادبیات، تجسم ادبیات آیینی جناب آقای زکریای اخلاقی بی تعارف، اگرچه ایشون از تعریف رمانده هستن، رمانن، گریزانن، ولی خب دیگه حق نباید گفت الا آشکار.
و مخاطبان ما آقای اصفندقه رو میشناسن، میدونن که ایشون اهل مداهنه نیستن و آنچه که در توصیف جناب اخلاقی میفرمایند واقعا بیان دلشون هست. اجازه بفرمایید ما وارد گفتگو بشیم، چون مجال ما هم اندک، حدود 25 دقیقه میخوایم راجع به شعر آیینی صحبت کنیم. اتفاقا آقای اصفندقه، چون هم جناب اخلاقی و هم حضرت عالی نامدار هستید، تاثیرگذار هستید در شعر، هم شاعران بسیار خوبی هستید، هم تاثیرگذارید، حوزه‌های جریان شعری در حوزه شعر آیینی از شما بزرگواران متاثر شده. اجازه بفرمایید همین اول گفتگو به قول قدما تقریر محل نزاع کنیم، حالا نزاع نداریم ولی تقریر محل گفتگو کنیم، که وقتی از شعر آیینی حرف میزنیم دقیقاً چی میگیم. اجازه بدید من سوالم رو هرچند به اجمال اما دقیق مطرح کنم. چند دهه هست که ما این ترکیب خاص شعر آیینی رو به کار میبریم، یه ارتکاز ذهنی هم داریم، یعنی مسما رو شاید میشناسیم. وقتی میگیم شعر آیینی حدودا راجع به چی صحبت میکنیم؟ شاید در گذشته بهش میگفتیم شعر مذهبی یا شعر دینی، شعر مناسبتی، اما خود این تعبیر شعر آیینی رو بسیاری باش مشکل دارن، میگن که آیین تجلی عملی عقاید و اسطوره هاست و در رفتارهای عینی بروز میکنه، نباید تو ادبیات تعبیر آیین باشه. حالا ما این تعبیر رو به کار میبریم، رایجه. با این تعبیر شعر آیینی به چه معناست با این وضعیت؟ هرچند میگم ما مسما رو میفهمیم. اجازه بفرمایید آقای اخلاقی نخست پاسخ ایشون رو بشنویم، بعد پاسخ جناب اصفندقه رو. آقای اخلاقی در خدمتتونیم.
خواهش میکنم، من در محضر استاد هر چی بگم خلاف ادب و استاد خودشون از کنم که ذاتن شاعر هستند و الحمدلله در شعر آیینی سلامتند. اما برای اینکه فتح بابی بشه من یه نکته کوتاهی عرض میکنم و بعد گوش میدیم به بیانات حضرت استاد. شعر آیینی اولا که اگر خواسته باشیم خیلی نزاع بکنیم سر اینکه آیا شعر آیینی بنامیم یا شعر مذهبی بنامیم یا شعر دینی بنامیم و امثال اینها، شاید راه به جایی نبریم. و کسانی که نامگذاری کردن این شعر را به شعر آیینی، به نظر من خیلی در صدد بیان تفاوت بین کلمه آیین و دین و مذهب و امثال اینها نبودند،
صحیح،
و بلکه میخواستن یک ترکیبی درست کنن که این ترکیب بیانگر نوع خاصی از شعر باشه که در حوزه دین مطرح میشه. بنابراین شعر آیینی یک معنای عام داره و یک معنای خاص. و شعر آیینی به معنای عام شامل هر شعری که به نوعی با دین مرتبط باشه میشه و به منظور عرض کنم که خاصی که امروز مراد ماست سروده نشده، بلکه هر چیزی که به نوعی مرتبط با دین باشه، حالا ممکنه که یک مباحثی درش مطرح بشه که به اصطلاح امروز به اصطلاح خاص شعر آیینی نباشه، ولی بالاخره شعری است که ارتباط با دین داره. ولی شعر آیینی به معنی خاص منظور فقط شعرهایی است که مستقیما در مورد ذات مقدس خدای متعال یا یکی از 14 معصوم یا یکی از شعائر اسلامی است. و به تعبیر برخی از دوستان میگن که شعر آیینی دو نوعه، یکی شعری که موضعش آیینیه و یکی شعری که موضوعش آیینیه. و اگر موضع آیینی رو لحاظ بکنیم، بیشتر شعرهای فارسی شعر آیینیه، چون بالاخره در خاستگاه شعر فارسی جایی بوده که عارفان بزرگ و دین مداران بزرگ زندگی میکردن. شعر ما الحمدلله سبقه دینی داره.
بله.
از این جهت خب همه شعر ما آیینی است. ولی اگر موضوع آیینی رو در نظر بگیریم، فقط شعرهای آیینی به معنای خاص رو شامل میشه، مثل شعرهایی که برای 14 معصوم سروده شده. من میخوام عرض بکنم که حالا ما توضیحات بیشتر رو از جناب استاد خواهیم شنید، ولی اونهایی که نامگذاری کردن خیلی دنبال این که حالا دین یک معنای خاص داره، مذهب باز دوباره یک معنای دیگری داره که مثلا اخص از معنای دین، آیین یک معنای عام‌تر از اینها داره، ظاهرا در صدد بیان این تفاوت‌ها نبودن، می‌خواستن یک واژه‌ای درست بکنن که شعرهای آیینی به معنای خاص که عرض کردم، شعرهایی که به نوعی ویژه تر مربوط به مذهب هست رو در بر بگیره.
و شما پس میفرمایید چون کسانی که واضح این ترکیب و این تعبیر بودن چندان در پی تدقیق نبودن، حضرت علی هم مشکلی پس با بکار بردن این تعبیر ندارید؟
فکر نمی کنم مشکل داشته باشه.
و اون جمله که
در بیانات مثلا شعر دینی مطرح شده، اونم اشکالی نداره. خب آیین کلمه قشنگی است و اونایی که نامگذاری کردن علل قاعده دنبال این نبودن که چون کلمه آیین یه چیزی فراتر از مثلا کلمه دین هست و اینها اینجا به کار ببرند و یه معنای دیگری غیر از اونچه که متبادر به ذهن ما میشه منظورشون بوده، به نظر نمیرسه. حالا حضرت استاد حتما تحقیقاتی دارن بهره میبریم.
مشکل اینجاست که آیین شناسان با این تعبیر بعضا مشکل دارن، کسانی که تو کار میتولوژی آیین شناسی جمعی هستن، ولی حضرت علی به عنوان کسی که شاعر هستید، شاعر شعر آیینی هستید و همچنان که آقای اسفندقه گفتن شاعر تأثیرگذاری هم هستید، میفرمایید مشکل این. من قبل از اینکه آقای اسفندقه توضیح بدن یه پرسش کوتاه، در تعبیرتون در تفکیکی که بین موضع و موضوع داشتید فرمودید که همگی شعر فارسی با اون تعبیر میشه گفت که آیینی است. این واژه همگی یا همه شعرها یه مقدار اغراق‌آمیز است در تاریخ ادبیات فارسی. بالاخره شعرهای از یه فضای متفاوت، شاید حتی مخالف هم بالاخره گفته شده، سروده شده. این تعبیر همگی توضیح می‌فرمایید؟
همه که میگیم همه از کنم به معنای عرفیش منظوره، یعنی اکثریت شعرها که تقریبا اون مقدار دیگر رو وقتی نگاه بکنیم و کنار این اقیانوس عمیق و گسترده شعر فارسی بگذاریم، در واقع به چشم نمیاد.
بله،
اون چه که ما داریم در واقع از بزرگان درجه اولمون، درجه دوممون، طبقات پایینترمون، همه تقریبا به نوعی سبقه دین داره شعرها.
درست.
و به گونه ای که اصلا ما به چشم نمیاد.
زلجناق تو سوگند ای تمامی قربت،
حضرت سیدنا در آن هنگام از خیمه بیرون دوید و فریاد می‌زد وا برادرم.
بوتیقا
آقای اسفندقه، توضیح شما رو بشنویم. عرض کردم به خدمت هر دو بزرگوار که این ترکیب خاص شعر آیینی دقیقا به چه معناست. هرچند فکر میکنم که ما با کمی تساهم میتونیم بگیم اغلب میدونیم که این حالا حوزه به چه دلالتهایی داره، اما ادهی با این ترکیب مشکل دارن. جناب اخلاقی مشکلی ندارن؟ حضرت علی توضیح حضرت علی رو بشنویم.
من توضیحات مفصل شما رو خیلی خوب شنیدم و سخنان دوست شاعرم جناب آقای زکریا اخلاقی که موافقم با ایشون که فراز فاخر شعر پارسی شعر آیینی است. در واقع وقتی میگیم همه شعر پارسی شعر آیینی است که من هم موافقم، همه آنچه که باقی مانده در خاطره هستی، مثنوی معنوی، دیوان صاحب، دیوان حافظ، دیوان بیدل، اینها همه شعر پارسی است و همه اینها از هر سمت و سویی که بنگرید، حتی شعرهای عاشقانه، عشق عفیف و فکر لطیف جریان داره در اون شعرهای عاشقانه. یعنی شما حتی در شعرهای عاشقانه نمیتوانید بگید این شعرها شعرهای آیینی نیست. شعرهای عاشقانه هم شعرهای آیینی است. چرا شعرهای آیینی است؟ چون عشق عفیف آیین ماست و آنچه که عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است. آنچه که شعر نفسانی است که شعر عاشقانه نیست. شعر نفسانی آیینی نیست، اما شعر عاشقانه، عاشقانه هایی که در شعر حافظ، عاشقانه هایی که در شعر بیدل، در شعر صائب، در شعر سهراب سپهری، در شعر دیگران و دیگران و دیگران، در شعر شاعر خوب عرصه ادبیات معاصر، خاک بر او خوش باد قیصر عزیز،
بله،
همه اینها اخلاق، شعری که برای تازه رویی بر من آتش را گلستان کرده است از صائب تبریزی، در باب و باره اخلاق داره صحبت میکنه، حتما شعر آیینی. ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست. این که من از جناب آقای اخلاقی زکریای عزیز، این مصرع برجسته که خودش یک دیوانه، تونستم شعر آیینی رو توضیح بدم؟
اجازه بدید من یه سوال رو یه جور دیگه بپرسم. من تو ذهنم این بود از آقای اسفندقه بپرسم که مثلا اون شعری که من خواب دیدم، من خواب دیدم که اون اتفاقا میفته، خواب یک ستاره قرمز،
من خواب یک ستاره قرمز دیدم بره. و کور شدم اگر دروغ که بگیم.
همین
کسی این بوده، کسی میآید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کسی کس نیست.
خب این یه بود اجتماعی داره، درد دلها یک دختر فقیری دهه 40 چهل شمسی و یه توصیف ساده و اینی و مستقیم. یا اجازه بدید اشاره بکنم به شاعر کتاب کوچه که اون شعر معروفی داره که روزی خواهد آمد و توصیف کبوترها. پس اینها هم شعر آینی مسلما حساب میشن آقای اسفندقه؟
هر شعری که باور بنده اینه، هر شعری که ریشه های اون شعر در تعالیم انبیا و اولیا شعر آینی است، با هر موضوع، با هر سبکی که میخواد باشه. شعری که به تایید حضرات معصوم میرسه شعر آیینی است. حالا میخواد موضوعش عشق باشه، میخواد موضوعش اجتماع باشه، موضوعش فقر باشه، موضوعش هر کدوم از اینها، شعری که ظلم ستید شعر آیینی است، شعری که در برابر ظلم میایسته و فریاد میزنه شعر آیینی است، شعری که یادآور میشه که انصاف رو رعایت کنید شعر آیینی است، شعری که دلواپس عدالت اجتماعی شعر آیینی است. نمیتونیم بگیم اینا شعر آیینی نیست. شعری که زیر بار زور نمیره شعر آیینی است. همه شعرهایی که ریشه در زمین وسعت تعالیم انبیا و اولیا ازلا و ابدا قرار دارن شعر آیینی هستن. از این منظر من شعر بسیاری از شاعرانی که اصلا مسلمان نیستند شعر آیینی میدونم، چون موضوع کسی که عاشق خوبان محروس بداند یا نداند عاشق اون شاعرش مسلمان نیست، اما شعری که گفته شعری که ستایش برانگیزه از منظر تعالیم انبیا و اولیا و بنابراین این شعر آیینی است. شاعرش هر کی میخواد باشه.
بله مخاطبان محترم، شما برنامه بوتیقا رو میشنوید، بوتیقای چهارشنبه ها، شبکه رادیوی فرهنگ، و موضوع بوتیقای چهارشنبه ها نقد شعر.
به کجا چنین شتابان گمن از نسی پرسی؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قباب این بیاد
یک بار دیگر عبس در آینه غمگین و خموش خنده بر من کرد.
بوتیقا
حالا با این توصیفی که فرمودید از هر دو بزرگوار میپرسم ابتدا آقای اخلاقی پاسخ بدن، این اشعار اخلاقی که به تزکیه، به تهذیب نفس، به طهارت نفس و تهذیب اخلاق میپردازن با تعبیر هر دو بزرگوار داخل شعر آیینی قرار میگیره، بنابراین این اصطلاح خیلی وسیع میشه، یعنی گستره وسیعی رو در بر میگیره شعر آیینی، یعنی فقط رسا و منقبت یا متن و ستایش پیامبر یا شعر توحیدی نیست، یک گستره بسیار وسیعی است. این گستره بسیار وسیع، آقای اخلاقی از شما میپرسم در ابتدا با این حجمی که حضرت عالی قائل هستید، آقای اسفندق هم تایید فرمودن، دایره خیلی وسیع رو در بر میگیره، اما عملا وقتی میگیم شعر آیینی در فضای جاری کشور انگار یه نامهای آشنا و حالا نمیخوام بگم تکراری، نام های تأثیر گذار، اون دو موردی که من مثال زدم آقای اسفندقم خیلی ادامه شعر رو خوندم. حالا سوال من اینه، میپذیرید که ما متاسفانه در فضای پژوهش، در فضای ژورنالیسم، در فضای رسانه غفلت میورزیم از این انبوه شعرهایی که در حوزه اخلاق به تعبیر آقای اسفندق شعر عاشقانه عفیف من عشق و کتم و عف و این روایات رو هم داریم، ولی از این غفلت میکنیم انگار، نمیدونم این برداشت من درست هست آقای اخلاقی یا نه.
بله خواهش میکنم. اینقدر آقای صندق شیرین صحبت میکنن که من در برابر ایشون واقعا زبون بسته است، نمیتونم خیلی حرف بزنم، به خصوص که اگه خواسته باشم خوبی های ایشون بگم میترسم جهت برنامه و سمت و سوی برنامه به جهتی بره که بالاخره الان دوستان در صدد اون نیستن. انشالله برنامه دیگری
انشالله بله
در توصیف شعر ایشون صحبت خواهیم کرد.
بله
همینطور که هست و استاد فرمودن، شعر آیینی یک دامنه گسترده ای داره، ولی توجه دارید که اون چه که امروز توی اشارات شما هم بود جناب آقای خالصی، که اون چه که امروز به عنوان شعر آیینی مطرحه همین دایره محدود شعرهایی است که مربوط به 14 معصومین هست، ولی یک پله اگه بالاتر بریم، حالا خیلی هم نخواسته باشیم فراگیر صحبت بکنیم، میبینیم که اشعاری که حالا به قول شما اشعار اخلاقی است و پنداموز و موعظه آمیز هست، اینها هم در واقع تو مرحله بعد شعر آیینی قرار میگیرند. اگه دایره شعر آیینی رو یه مقدار بسته ببینیم که فقط اشعار مربوط به معصومین صلوات الله علیه اجمعین رو شامل بشه، که امروز هم همینطوریه، یعنی ما امروز شعر آیینی رو به این معنا میبینیم، اگر هم چهره هایی رو نشون میدیم تو شعر آیینی به خاطر اینه که ما داریم تو این دایره بسته نگاه میکنیم و فقط چهره هایی که تو این دایره جز چهره های برجسته و بدتر هستن داریم میبینیم. بله من توی این مسئله واقعا بارها هم صحبت کردم، حالا از سالی اشاره کردید جناب اسفندقه که خیلی محیط هستن بر این مسئله، ما توی فضای شعری کشورمون توی همایش هایی که برگزار میشه تو موضوعات این همایش ها یه مقداری محدود شاید کار کرده باشیم.
بله.
توی شعر آیینی غیر از شعرهایی که برای 14 معصوم داریم که به حمدالله تو این یکی دو دهه اخیر خیلی خوب کار شد و جوانهای ما، استعدادهای جوان ما جهتدهی شدن به این سمت که برای 14 معصوم شعر بگن، از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
و آله،
بسیار هم همایش ها و کنگره ها و فراخوان‌های خوبی انجام شد و حاصل بسیار درخشانی هم داشت. امروز میبینیم مجموعه‌های متعددی در مدح و منقبت و رسای 14 معصوم واقعی عاشورا به حمدالله انجام شده و خیلی مجموعه خوبی چاپ شده. اما یه شاخه‌های دیگری هم داره که حالا یه کمی که پافراتر بگذاریم به اون شاخه‌ها کمتر پرداخته شده. یکی شاخه شعر توحیدی است که ما الان سه دورش رو برگزار کردیم، اخیراً بین المللی شد، البته این کار را باز جناب استاد صندقه اونا شروع کردم حدود شاید 10 سال پیش یا یکم کمتر.
بله.
که کنگره شعر توحیدی رو برگزار بکنن و خب اگر بنای بر شعر آیینی باشه، حتی شعر آیینی به معنای خاص، توحید در سلوحی شعر آیینی قرار داره که یه مقدار مورد غفلت قرار گرفته و در کنار این همه همایش های بسیار خوب و به جایی که در شعر آیینی به معنای خاص داریم، جای شعر توحیدی خالی است که یه مقداری باید بیشتر درش تأمل بشه.
بله.
عرض کردم جناب آقای صندوقیان حدود 10 سال پیش این کار رو شروع کردن، منتها خب ادامه پیدا نکرد. ما بعد ادامه دادیم، 3 دوره کنگره شعر توحیدی بین المللی را الحمدلله انجام دادیم که حالا نمیدونم هست استاد خبر دارن یا نه، چون این یک نکته. میرسیم به اشعار اخلاقی و پنداموز و اینها که یک بخش مهمی از شعر ما، نه تنها حالا شعر آیینی به معنی که داریم روش بحث میکنیم، اصلا شعر با عظمت ما، این گنجینه غنی ادبیات فارسی ما، یه بخش مهمش همین شعرهای اخلاقی است. حضرت استاد اشاره کردن به شعرهای صاحب تبریزی، یه وقتی مقام معظم رهبری هم اشاره فرموده بودن که یه بخش عمده ای از دیوان صاحب، دیوان صاحب که میدونید دیوان بسیار با عظمتی است.
بله،
توی سبک هندی، از قله سبک هندی که بیدل هست بگذاریم که زبانش هم یه مقدار دشوار و مردم کوچه و بازار نمیتونن بفهمن و اهل ادبش هم یه مقدار دشوار میتونن بفهمن این زبان رو، از او که بگذاریم میرسیم به صاحب که هم شعرش در اوج، هم زبانش عام فهمه و بخش عمده ای از دیوان صاحب همین اشعار اخلاقی و حکمی و پنداموز و همراه با موعظه و نصیحت و این هاست که متاسفانه یه مقداری مورد غفلت قرار گرفته.
بله.
و دستندرکاران عرصه شعر میتونن تو این بخش هم یک تأملی بفرماین و در کنار اون همایش های بسیار خوب و به جایی که برای شعر آیینی به معنای خاص گذاشته میشه، این هم شعر توحیدی را یه مقدار عنایت بیشتری داشته باشن که در رأس همه شعرهای آیینی ما قرار داره، هم شعر اخلاقی و حکمی و پندامیز را که این هم واقعا مورد غفلت قرار گرفته، هم آثار گذشتگان ما احیا بشه تو این زمینه، تو زمینه شعر اخلاقی و هم جوانهای معاصر سمت و سو داده باشن بشن به این سمت که توجه به این شعر بکنن. اگر ما بخواهیم اخلاق را، اگر ما بخواهیم صفات خوب انسانی را در جامعه رواج بدیم، یکشم همینه که بیاریم اینا رو تو زبان شعر و بر سر زبانهای مردم بیاندازیم که اگر بر سر زبانها جاری شد در دلها هم خواهد نشست.
حتما همین گونه خواهد بود. خیلی عجیبه که مجال ما سریع به پایان رسید. آقای اسفندقه، نمیدونم این تعبیری که بعضا به کار میره میگن جمع‌بندی بفرمایید، ما البته همون سفر رو پن نکرده بودیم که جمع کنیم.
جمع بود. از شما و حضورت چقدر خوشحالم. سلام میکنم به زکریای عزیز. من در یک شعری برای ایشون گفتم،
بفرمایید.
هم درست نیست که آدم روبروی شعر مجسم قرار بگیره و از شعر صحبت بکنه، چون تعارف نداریم واقعا. نباید بگذاریم که 100 سال بگذره ادای دین بکنیم. همین الان من خودم در یک شعری، نمیدم کجا خواندم، کجا چاپ شده، کجا هست، که این کیل چون این شاعر و روحانی و ساده، سهراب سپهری که عمامه نهاده، برای زکریای عزیز گفتم در یک قصیده باره. خیلی از شما متشکرم، خیلی سپاسگزارم. شبکه فرهنگ همچنان روشن و رویان باد و در این باب و باره بیشتر از اینها میشه سخن گفت. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، برمیگردم به آغاز که شما دوست عزیز بزرگوارم در باب و باره شعر آیینی باز دعوت بکنید، بیایم بیشتر از اینها و بیشتر از اینها و بیشتر از اینها صحبت بکنیم، به یکی دو برنامه اکتفا نکنیم. من در خدمتم با تمام دل.
شاید حدود 30 یا 40 برگ یادداشت که موضوع و پرسش بود داشتم که متاسفانه مجالمون به پایان رسید. من حتما این گونه خواهد بود که ما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، بحث‌های جدی در این مورد خواهیم داشت. در مورد شعر آیینی
همین شبکه آقای دکتر حبیبی،
بله،
خودشون واقف بر این اسرار هستند در کمال شوق و شعف.
بله، و ذات شبکه فرنگ و اختزاش هم همینه. تشکر فراوان جناب آقای مرتضی امیری اسفندقی.
سلام بر شما و دیگر بار بر شنوندگان عزیز.
درود بر شما جناب اخلاقی، استفاده کردیم قربان، بهره بردیم.
زنده باشید. من هم مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب و خداحافظی میکنم و سلام ویژه دارم خدمت جناب استاد امیری اسفندقی که ما از شعرهاشون و از اخلاقشون درس گرفتیم همیشه.
و همچنین سپاسگزاریم از شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. گفتگو در مورد شعر آینی بود با دو بزرگوار جناب مرتضی امیری اسفندقی و جناب حجت الاسلام زکریا اخلاقی، و امیدوارم که با توجه به مجالی که البته داشتیم تونسته باشیم که بحثای مفیدی رو مطرح کنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
دهنده گرامی و فروشنده عزیز، روش های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت، با هم و در بایا. من بایا هستم، شبکه یه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم، راه دسترسی به 62 میلیون و 700 هزار کاربر اینترنت در ایران. در جهان پس از کرونا برای داشتن سهمی از این مشتریان در بایا باید بود. با هم باید ساخت و این تغییر را باور باید کرد. امروز بایا بایدیست برای این تغییر. به بایا بیا و محصولاتت رو در بایا بفروش. برای رونق کسب و کارتان همین امروز در بایا باید بود. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابا بک. بابک 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 بابک.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روبه شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تاپ 4 تا تاپ مخصوص لباسا، رنگ لباسا تابتو نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه، تیره شوی تاپ تاپه جنرال.
4 نوع مایع تخصصی لباسشویی تاپ.
همکارانم آماده